الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با این مسئله بود که اگر کسی مالک چیزی باشه، طبیعتاً حق دارد که اون چیزی را که مالک هست به هر قیمتی بفروشه. مهم اینه که مصداق تجارتاً انتراز باشه. حالا اگه کسی مالک منفعت شد، که در بحث اجاره میگیم مالک منفعت هست، قاعدتاً این منفعت را میتونه به غیر واگذار کنه، بازم به هر قیمتی که به اصطلاح دلش میخواد. قاعده اینه، اصل اینه. و اینم باز تجارتاً انتراز هست و احل الله البیع به گونه‌ای که بحث کردیم، که همونم ممکنه شامل اینجا خب باشه که صحبتش شد قبلا. حالا یه بحثی در باب اجاره شده که اگر کسی یه منفعتی را با اجاره مالک شد، به یه قیمتی رفته اجاره کرده، به بیشتر از اون قیمت آیا میتونه واگذار کنه یا نه؟ عرض کردیم بعضی ها فرمودن نه، به بیشتر از قیمتی که اجاره کرده نمیتونه واگذار کنه مطلقا. بعضی ها فرمودن که میتواند واگذار به غیر کنه، اجاره به غیر بده، و به شما که عرض بکنم به بیشتر از قیمت هم اشکالی ندارد، الا اینکه کراهت داره این زیادی گرفتن. بعضی از آقایون فرمودن که نه، این حکم مطلق نیست در هیچ طرف، بلکه نسبت به بعضی از اعیان هست. که گفتیم این بعضی که ذکر شده بیت هست، دار هست، رها هست، حانوت هست، سفینه هست، اینا را بحث کردیم. این روایت داره فرموده این را اینجوری واگذار نکن. و یک عنوان دیگری که اینجا داریم، عنوان ارض هست. زمین را کسی اجاره کند و بعد بخواد به غیر اجاره بدهد همین زمین را، گفتن به اکثر از اون قیمتی که اجاره کرده آیا میتونه اجاره بده یا نه؟ ما در مورد این پنج عنوانی که تا حالا گفتیم، روایاتش را خوندیم و دیدیم که در روایات از این قضیه به نوعی نهی شده، نامطلوب شمرده شده شرع. حالا این نامطلوب بودن را حرمت بفهمیم یا کراهت، اون یه بحث دیگری داره که در تک تک موارد طرح بحث کردیم، حالا یه جنبندی نهایی هم خواهیم کرد. اما در مورد عرض مسئله یه چیز دیگریه، یعنی یک سختی کار پیدا کرده، و اون اینه که ما 14 روایت داریم که در مورد اجاره دادن زمین به اکثر از اون قیمتی که اجاره کردیم، 14 روایتش بحث کرده. اما این 14 روایت، یا حالا اگه تخفیف بدیم باید بگیم 2 نظر درش مطرح شده، به حسب شاید یه دقتی باید بگیم 3 نظر درش مطرح شده. اگر 3 مطلب از روایات میفهمیم، یا حالا تخفیف بدیم بگیم 2 مطلب میفهمیم، بین این روایات یه نحوه چی تعارض میفته. حالا جمع بین این ادله روایی میشه یک کاری که باید به یه شکلی دیگه حالا انجام بدیم. آقایون هم در خصوص جمع بین اینها خب حرفهای متعددی زدن که اینا بعد از آنی که روایاتش را خوندیم و فهمیدیم به شما که عرض کنم شدنی هست که یه مقداری در خصوص این نحوه جمع بین این ادله صحبت بکنیم. روایاتی که هست در سه باب بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم ابواب احکام اجاره به شما که عرض کنم در کتاب وسائل ذکر شده، چهار تا روایتش در باب بیستم هست. این چهار تا روایت، روایت دوم و سوم باب بیست از کتاب شریف کافی عن ابی ربیع الشامی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحد السلطان فقال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت. فرموده در مورد زمین اجاره بکنی به یه قیمتی به بیشتر اجاره بدی لا بعثه، این جز روایات مجوزه هست. از این گفتیم این روایات میشه دو یا سه دسته دیگه، این جز روایات مجوزه هست. داره فرماد عیبی نداره برو بیشتر اجاره بده. خب این یک روایت، بلکه به شما که عرض کنم به حسب شماره گذاری که اینجا شده، چون از جناب صدوق و اینها هم این را نقل کرده اسمش را گذاشته، یعنی شماره گذاری دو و سه کرد. حالا مضمون همینه که گفتیم جناب صدوق هم نقل کرده، جناب شیخ طوسی هم نقل کرده. چیزی که صدوق اینجا داره یه اضافه ای هست، اون اضافه هم مربوط به بحث عرض نمی شود. اما روایت دوم روایت ابی المعزا هست که باز در کتاب کافی نقل شده، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعاجر الارض ثم یعاجرها به اکثر، میره اجاره میکنه زمین را، بعد همون زمین را اجاره میدهد به بیشتر از اون چیزی که چیه رفته اجاره کرده. باز فرمود لا بأس ان هذا ليس كالحانوت، مثل مغازه نیست، مثل دکان نیست، ولن اجیر، فضل اجیر و حانوت حرام هست. فضل زمین یعنی زیادی اجاره گرفتن در باب زمین حرام نیست. اینم روایت به حسب شما که عرض کنم شمارش صاحب وسائل سوم، چون اون گفتیم اون دو تا، اینم یکی ست. و روایت چهارم، روایت چهارم می‌فرماد روایت ابراهیم ابن مصنع هست که سأل ابا عبدالله علیه السلام و هو یسمع، ابراهیم ابن میمون گفته من می‌شنیدم که ابراهیم ابن مصنع پرسید از امام صادق علیه السلام که زمینی را یه نفر میره اجاره میکنه و به اکثر اجاره میدهد، فرمود لیس بهی بعض ان الارض لیست به منزلت الاجیر والبیت. این چهار تا روایت همش فرمود لا بعض. بنابراین اینا میشه روایات چی؟ که جواز اجاره به اکثر را در مورد زمین تصریحا فرموده. اینکه میبینید فرمود مثل خانه نیست، مثل مغازه نیست، مثل اجیر نیست، این عیبی نداره، این عیبی نداره، دیگه تصریح از این بیشتر و تأکید از این بیشتر که نمیخواستیم ما. اما روایاتی که در باب 21 آمده، در باب 21 اصلا عنوان باب را صاحب وسائل برای زمین قرار داده. توی باب قبلی در مورد بیت و اینا بود که حالا منظور این بود که حکم اون را بفهمیم، در کنارش حکم زمین انگار بیان شده. اما اینجا نه، باب و انه یجوز لمن استأجر ارضاً ان یوجرها به اکثر من مستأجرها. در مورد زمین اصلا میفرماد این باب هست و بعد میفرماید که علی ظاهر، حالا باید اونجوری باشه، حالا این دقت بفرمایید خودتون، اذا کان به غیر جنس الاجره او احدث ما یقابل التفاوت و انقل. ببینید در این روایاتی که در باب 21 هست فرموده جایزه که شما زمین را به اکثر از قیمتی که اجاره کردید اجاره بدید، ولی مشروط به این که شما چیزی که میگیرید به عنوان اجاره غیر از چیزی باشه که خودت به عنوان اجاره پرداختی. مثلا شما پول دادی، حالا میگی اینجا مثلا چی میگیرم؟ برنج میگیرم، نمیدونم گندم میگیرم، به عنوان اجاره چیز دیگری غیر از اون پول که پرداختی، طلا دادی، نقره دادی، الان مثلا چیز دیگری میگیری که جنس چیزی را که گرفته ای و یا پرداخته ای با هم متفاوت باشه. خیلی خوب، این البته باید دلیلش پیدا بشه، یعنی صاحب وسائل این را تو عنوان باب آورده ولی عنوان که حدیث نیست. ما باید ببینیم توی احادیثی که در این باب ذکر کرده ایشون 6 تا حدیث، آیا یه دلیلی هست که بگه اگه به غیر اون جنسی که پرداختی به عنوان اجاره رفتی اجاره دادی اشکال ندارد؟ این اول دعوا که ظاهرن حالا کم میشه اینطور چیزها، ولی صاحب وسائل بعد در وقتا در عنوان چیزی آورده که انگار در روایاتی که نقل میکنه رد پایی از این عنوان دیده نمیشه. این را فرمودن مثل اینکه اجماعی، حالا اجماع که روایت نیست، ایشون باید روایت برای ما بیاره ها. اما اون شرط دوم که آقا یک کاری کرده در این زمین، مثلا زمین آب برش مسلط نمی شده، این رفته از اون بالای مثلا رودخانه یه جدول کشیده آب مسلط کرده برزن، خیلی خوب یه خدمت کرده، حالا میگه من به خاطر اون موقع به این قیمت اجاره کردم، حالا 10 برابر آب اومده، اگه این کارا را کرد که مشکلی نداره، یا مثلا میگه که چاه حفر کردم یا نمیدونم شخم زدم، حالا هر کاری، بالاخره یه کاری خودش انجام داده، که برای زراعت در زمین چیه؟ لازم بوده، مفید بوده. بعد میگه حالا اضافه میخوام بکنم اجاره را. اشکال نداره. این مشروطن به اینکه یک کاری کرده باشه میفرما. خب میبینید در روایاتی که قبلا خوندیم شرطی در کار نبود. فرمود لا بأس، لا بأس. هرچی روایت خوندیم لا بأس. زمین مثل خونه نیست، زمین مثل چه نیست، لا بأس. ولی این روایات که گفتیم دو سه دسته میشه روایات، اینجا میفرماد جایزه ولی مشروط به این که این کارا را کرده باشه. ها؟ یه غرامتی پرداخته باشی یا یک چیزی احداث کرده باشی یا نه به غیر جنس اجرت واگذار کنی، که این دو تاش در روایات هست شرطا. یکیش هم گفتن اجماعیه که حالا میرسیم ببینیم اون چه جوری میشه. یعنی یه پولی پرداخته مثلا به کسی که مالیاتی میگرفته، اینطور کار. خیلی خوب، حالا میفرماد که روایت اول جناب کلینی قال، روایت حلبی مشهور هست، به روایت حلبی قلت لأبی عبدالله علیه السلام اتقبل الارض بالثلث او الربع فاقبلها بالنصف قال لا بأس به. زمین را از یه نفر تقبل میکنم به ثلث و ربع. یعنی چی؟ میگه این زمین را من میگیرم از شما، کشت و کار میکنی، ثلثش برای من که کشت و کار میکنم، دو ثلثش برای تو که زمین و آب و اینا مال تو هست، یا بالعکس. حالا به یه نسبتی گرفته، یا ربع یا هرچی، نسبتی از چی حاصل زمین را آمده قرار داده. اینجا یه سوال هست که اگر شما در قراردادتون یه نسبتی از حاصل قرار دادید، این تحت عنوان اجاره میاد یا تحت عنوان مزارعه میاد؟ یکی از بحثا اینه. یعنی در این احادیث باب 21 که گفتیم یا دو دسته هست یا سه دسته، برای اینه که بعضیا میگن اینجا بحث مزارعه هم هست، بحث اجاره هم هست. پس روایاتی که مطلقاً میگفت اشکال نداره، روایاتی که میگه مزارعه اشکال نداره، روایاتی که میگه مثلا اجاره اشکال نداره. فرض میرسید عنوان این عقد مشارکت به اون معنا نمیشه. فرض میرسید عنوان این میشه چی؟ چون کار از شما هست، ملک از او هست، میشه مزارعه. فرض میرسید خیلی خوب. حالا بنابراین این اتقبلو بحث هست که آیا به معنی اجاره است یا به معنی مزارعه یا شامل هر دوتاش می شود. حالا این را خدمتتون خواهیم گفت. قال لا بأس به. میبینید اینجا فرمزه عیبی نداره. قلت فأتقبلها بألف درهم او اقبلها و اقبلها به الفین. میگه آقا خب حالا یه شکل دیگری معامله، من زمین را میرم با 1000 درهم تقبل میکنم، این 1000 درهم که معین شد این اسمش اجاره است. او قبلی قاعدتا اسمش چی بود؟ مزارعه بود. این دوتا را از هم تفکیکش کرده. حلبی در سؤالش تفکیک کرد، حضرت هم در پاسخ فرمود لا یجوز. اینجا که بحث اجاره بود و عدد مال الاجاره مشخص شد، قابل تغییر زیاد و کم نیست. شما وقتی میگی ثلث مال من، اگه کشتی در زمین 5 تن 6 تن برداشت کردی، ها 6 تن ثلثش میشه 2 تن گندم، ها، ولی اگر کشتی 12 تن برداشت کردی ثلثش میشه چقدر؟ 4 تن. خیلی متفاوته. اونجا زیاد و کم میشود، ولی اینجا ثابت است. چیزی که باید بپردازی ثابته. فرمود اگر اینجور قرارداد بستی، به دیگری هم که میخوای واگذار کنی بیشتر از اون چیزی که خودت پرداختی نمیتونی بگیری. فرمود لا یجوز. قلت لمه، میگه حلبی میگه عرض کردم آه چرا؟ اون یکی فرمود لا بأسه، یکی میفرمود لا یجوز. فرمود لأن هذا مضمون و ذالک غیر مضمون، برای که اینجا این را چی؟ شما زمانش به عهده گرفتی، گفتی حتما این قمی پردازم. حالا شاید برداشتی که شما میکنی کمتر از این، شما میگه من چه کار دارم به این چیزا، زمین من را قد اجاره کردی. پس یه تفاوت است بین این دو نوع معامله. عرض کردیم این تفاوت را میخواهیم برگردونیم به این که آقا یکیش مزارعه هست، یکیش چیه؟ اجاره هست. حالا در باب مزارعه اضافه اجاره به اکثر اشکال نداره، در باب اجاره فرمودن نه لا یجوز، فرمودن لا یجوز. حالا ببینیم واقعا این لا یجوز را چه بفهمیم. ما الان در این مقام بحثی نداریم، یعنی فتوای آقایون بعضیا به حرمت قرار گرفته، بعضیا به کراهت. این را باید بعدا در دلالت حدیث بحث کنیم. حالا ما خواهیم بگیم مضمون روایت اینه که لا یجوز. بحث بعدی، یعنی روایت بعدی که اینجا هست که به شما که عرض بکنم، روایت اسحاق ابن عمار هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزن به ذهب او فزه فلا تقبلها به اکثر مما تقبلتها. فرمود اگر زمین را با پول طلا و نقره که دینار و درهم بوده دیگه سابقا رفتی اجاره کردی، بیشتر از اون چیزی که اجاره کردی اجاره مردم نده. اما اگر تقبل کردی به نصف و ثلث، چیه؟ میتوانی به اکثر از اون چیزی که خودت قرارداد بستی به دیگری چی؟ واگذار کنی. لأن الذهب والفضه مضمونان، این مطلب مثل روایت قبلی هست. روایت سوم و چهارم همین باب، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسمات او بتعام مسما ثم آجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف او اقل من ذلك او اكثر و لهو فی الارض بعد ذالک فضلون ایسلح لهو ذالک قال نعم. اینجا این روایت همون شرطی را که تو عنوان باب بود آورده که آقا یه نفر رفته یه زمینی را اجاره کرده، حالا یا درهم پرداخته یا مقدار معینی تعام، یعنی گفته 3 خروار گندم اجاره این. ها؟ این را قرار داد بسته. بعد همین میاد زمینی را که اینجوری اجاره کرده به دیگری اجاره میده. اینجا نمیگه چه مقدار معین، میگه نصف هرچی کاشتی نصفش مال من، نصفش هم برای تو که میکاری. حالا یا نسبت را کم و زیاد میکنه، ثلث، ربع، اینجوری. بعد میفرماید که اینجوری که قرار داد بسته، یه چیزی گیرش میاد، زیادی گیرش میاد، زیادتر از اون چیزی که در اجاره پرداخت میکنه گیرش اومد. آیا این صحیح درسته؟ ایس له له زاره، یعنی این براش مثلا شایسته هست، حلاله به تعبیر ما؟ قال نعم، حضرت فرمود عیبی نداره، اما مشروط. اذا حفر لهم نهرا هو عمل لهم شیئا. ببینید در اون روایات مطلقا میفرمود لا بأس لا بأس، اینجا فرمود مشروط به این که حفر لهم نهرا او عمل لهم شیئا، یه کاری کرده باشه. باز همین اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه سوال کرده که یه زمینی را یه نفر اجاره میکنه، بازم پولی که مال الاجاره ای که میپردازه مشخصه، دراهم یا تعام معلومه، این زیاد و کم نمیشه. بعدش به جای این که زمینی که مثلا گرفته 100 هکتاره، میا واگذار میکنه به 50 تا آدم هر کدوم 2 هکتار. از این نوعی که الان ولی زمین شهری اینا درست میکنن و چه میگن شهری، باغ شهری، اینجوری. حالا اومده این کار را کرده، قطعه قطعه کرده، جریب جریب کرده و اینا را مشخصاً به افراد واگذار میکنه. وقتی واگذار میکنه خودش که کلی رفته اجاره کرده، مثلا رفته گفته که 1000 درهم اجاره میدم، حالا که واگذار کرده اینا 2000 درهم داره میگیره، 1000 درهم سود میشه براش. بعد میفرماید که ولا ينفق شيئا، خودش خرجی برای این زمین نکرده. خب بعد میفرماد یه فرض دیگری، همین زمین را بهشون اجاره میده، میگه بذرش هم خودم میده، برید بکارید، اما سودش را اینقدر ازتون میگیره، بعدم اضافه گیرش میاد. فقال له اذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا او رممت فيها فلا بأس بما ذكرت. اگر یه مرمتی کردی، اگه یه خرجی توش کردی عیبی ندارد، یعنی اگه خرج نکردی عیب داره دیگه، اینم مفهوم این قسمت آخر حدیث هست. میبینید این 2 تا روایت بود، یعنی 2 تا سوال اسماعیل ابن فضل هاشمی، در هر 2 تا حضرت فرموده کی اشکال نداره، وقتی که یک کاری کردی، یه خدمتی ارائه دادی. خیلی خوب، این روایت در روایت 5 باز به شما که عرض بکنم از امام صادق علیه السلام سوال کرده که به نسبت فرموده من اجاره میدم که نصف بگیرم یا ثلث بگیرم، حضرت فرمود لا بأس، شرطی هم نفرموده در حدیث 5. به شما که عرض بکنم در روایت ششم هم می فرماد امام صادق فرمود، روایت ابی بصیر، اذا تقبلت ارضا بذهب او فضه فلا تقبلها به اکثر مما قبلتها به، لان الذهب والفضه مسمتان، که این مسمتان گفتن که همون مضمونتانیه که تو دوتا روایت قبل خوندیم، ای لا یزیدان، زیاد و کم نمیشه دیگه مبلغش، همینه. خب این روایاتی که اینجا شیشتا خوندیم به اصطلاح بنا بود که شرط را بفهمیم، اما به شما که عرض بکنم در روایت سوم و چهارم این شرط معلوم شد، بقیه روایات فرموده لابعث، بقیهش لابعث بود ها، اما روایت سوم و چهارم فرموده اگه یه کاری کردی، اگه یه خدمتی ارائه دادی، اگه یه خرجی کردی اضافه بگیر. خب این دو تا روایت سه و چهار قاعدتاً حالا با اون شش تا هفت تا روایتی که خوندیم یه نحوه چی؟ تعارض پیدا میکنه که حالا این باید چجوری حلش کنیم؟ آیا اون روایات را بگیم مطلق است؟ این مقید است؟ حمل مطلق بر مقید یعنی شرط باید عمل بشه، یا نه بگیم این روایاتی که در مقابل اون روایات جواز میگه مشروط هست جواز، بگیم این روایات چه ازش میفهمیم؟ ازش میفهمیم که کراهت داره گرفتن ازدیادیتی، دو جور جمع میشه. آیا کراهت اخذ اضافه را بفهمیم که بگیم به طور کلی جایزه گرفتن اضافه اما کراهت داره؟ کراهت از کجا فهمیدیم؟ از این اذا مثلا احدست فیه مثلا یا رممت یا امثال اینا ها. این روایات آیا میاد اون روایت را تقیید میکنه یا نه او به اطلاقش باقی میمونه، این حمله به کراهت میشه؟ این دو نوع جمعه. سر این که چجور جمع بکنیم اینجا یه بحث با اجازتون جدی داریم از حیث جمع بین الادله. هر دوتاش هم خب علمای بزرگوار فرمودن و احتمال دادن. در خصوص حمله بر کراهت ذهنیت ما که اصول خوندیم و نمیدونم معالم و رسائل خوندیم و اینا ممکنه زود به اینجا برسه که آخه این روایت که زبان نداشت، حرام و کراهت که توش نبود، فرمود مشروط بر این، بعد شما آمدی کراهت فهمیدی برای که بگی با او روایات جواز تعارض نداره، این از نوع به اصطلاح جمع تبرعی که میگفتیم در بیان قدما زیاد بوده، جمع عرفی نیست، جمع تبرعی، این جمع تبرعی نیست، یعنی فوری حمل بر کراهت را به عنوان اینکه دلیل و قرینه شما نیاوردید بگیم آقا این جمع تبرعی است، بعد برگردیم بگیم حالا که اینجور شد حمل مطلق بر مقید جمع عرفیه، جمع عرفی را میپذیریم، جمع تبرعی را رد میکنیم، میگیم این دلیل ندارید براش، یا نه شاید اونا که فرمودن حمل به کراهت میکنیم دلیل استخونداری داشتن و ما غافلیم. این مسئله باید یه مطالعه‌ای بفرمایید مرحوم سبزواری در به اصطلاح این مهذب الاحکامشون این را به نوعی اشاره‌ای کردند و مرحوم آیت الله عظماخویی در مستند عروه بحث فرمودن. این را یک مطالعه بفرمایید، شما هم مطالعه میکنیم با هم بحث میکنیم که بالاخره این جمع چجوریه. مطالب مهذب الاحکام آدم میخونه فوری به ذهنش میاد که یه جمع تبرعی فرمودن و رد شدن. اینم علمای معاصرین بعد از شیخ انصاری جمع تبرعی یه کمی آدم یه جوریش میشه، ها مال قدما بوده بعضی از این نوع جمع ها، ولی اینجا که اما اگر آمدید و مستند را انشاءالله مطالعه کردید متوجه میشید که نه، اینجا بحث سوای اون چیزیه که تو ذهن میاد ابتداعا. جمع هم جمع تبرعی نیست و مسئله یه توضیح خوبی مرحوم آیت الله عظماخویی اینجا دادن، اون را هم بررسی میکنیم. اینا را اگر گفتیم تازه میرسیم سر سؤال اصلیمون که بنده چقدر وقت جلوتر از اینها پیش از ماه مبارک مطرح کردم که خب حالا این ادله را که خوندیم آیا ازش یک قاعده‌ای میتونیم بیاریم بیرون یا صرفاً در مورد پنج چیز استثناءً گفتیم حرام یا مکروه و در مورد یک چیزم مثلا گفتیم جایز رد شدیم، بقیهش طبق قاعده اصالت الجواز خواهد بود. این مسئله حالا برای که شاید یک بزرگواری فرصت مطالعه داشته باشه تو بحث کمک بدهد، من اشاره میکنم که مرحوم شهید صدر آمده از این روایات قاعده استخراج کنه و عرض میرسید و این را هم میتونید انشاءالله مراجعه بکنید ببینیم این قاعده‌ای که ایشون آمده استخراج کرده میتونیم همراهی بکنیم بهش یا نه. الظاهر چیزی که ایشون فرمودن صاحب الجواهر و مرحوم سبزواری در مهذب تصریحاً دارن میگن اینجور نمیشه، مرحوم آیت الله عظماخویی هم که ظاهراً همینطور چیزی از مطلبشون استفاده میشه، اما خب شهید صدر فرمودن که این میشه قاعده مندش کنی. به عرض میرسید یه نظریه‌ای دادن و یه بحثی اینجا کردن. اینا مباحثی هست که بندگاهی تو ذهنم این میاد که شاید مخاطب ما دوستان ما تو مباحثه خستشون میشه، هی دلم میخواد رد بشم، خودم یه جوری هم که میگم نه این بحث اگه تمومش نکنیم به چه درد میخوره. اگه شما معلوم بشه که علاقه مندید ما بیشتر خوشحال میشیم که بالاخره یه جورایی بحث ولو طول میکشه، اما یه بحثی را آدم پاکیزه دیگه میگه این را من حلش کردم. گاهی اوقات یه سوال گوشه ذهن آدم مونده میگیم ما خب بحث را گفتیم، خب این سوالی که گوشه ذهنته فردا در مسئله بعدی دوباره خودش رو نشون میدهد، اما یه بار سوال را که به اصطلاح جواب دادی برای همیشه میگی نه این مسئله را ما مبناش بحث کردیم اینجور نمیشود. علت این که بعض وقتا گیر دادن ما در یک مسئله طولانی میشه اینه و الا اینا کاری نداره که آدم بگه اینطور فرمودن و مثلا ما هم اینجور به نظر ما میرسه رد شیم، اما خودمون گوشه ذهنمون سوال هنوز باقی هست. حالا اینم یه نکته ای هست که بله به فرموده بعض از اساتید بزرگوار میگفتن که چهار میخه باید بکنیم بحث را، یعنی یکی دیگه بدونیم که نه همه طرفش را پاییدیم، همین یه مسئله اینجوری بفهمیم بهتر از اینه که صد تا مسئله همطور گفته باشیم و رد شده باشیم و متوجه نشیم. ورود ما به این بحث ولو اینکه گفتیم با فقه پزشکی الان مستقیما چه نیست، مسئله بعدی اونه که با مسئله اجیر هست که با فقه پزشکی مرتبطه، برای که چند بار تا حالا این را گفتم. اما چون این دوتا مسئله به هم مربوطن و در کتاب اجاره 7 عنوان میشه با اجیر، 6 عنوانش را حالا داریم بحث میکنیم، عنوان 7 میشه اجیر. اینا را اگه ما نتونیم با هم دیگه حلش بکنیم خیلی جالب نیست. از این حیث مسئله را درگیر شدیم و امیدوارم انشالله دقت دوستان به نتیجه خوبی هم مسئله را برسونه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.